سلام و صبح بخیر، مهدی طاهپاس هستم از استودیو رادیو فردا در پراگ. خب از اونجایی که پراگ و جمهوری چک هم مثل سایر نقاط دنیا از جمله ایران درگیر بحران کرونا است، متاسفانه تعدادی از همکاران ما هم دچار بیماری کووید 19 شدن که براشون آرزوی بهبودی داریم. در این حال برای پیروی از مقررات بهداشتی و کاهش تماس و حضور افراد در کنار هم ناچار شدیم که برنامه امروز رو نسبت به حالت عادی تغییر بدیم. طی روزهای آینده و در اولین فرصت به فرمت عادی صبحانه با خبر باز می‌گردیم. بابت این تغییر عذرخواهی و ازتون دعوت می‌کنیم به ویژه برنامه‌ای که تدارک دیدیم توجه کنید. مراقب خودتون باشید، ماسک بزنید و از تماس‌ها و رفت و آمدهای غیر ضروری اجتناب کنید. روزتون بخیر.
خودروی بدون سرنشین شرکت استارلاین روسیه است. این خودرو به تنهایی و بدون دخالت راننده در جاده های سن پترزبورگ حرکت می کند. در این آزمایش سنسورهای راهیابی ماشین مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهندسین پروژه بدون دخالت دست مسیر حرکت را از صفحه نمایش ماشین کنترل کرد. این ماشین به صورت اتوماتیک موانع را از طریق سنسورهایش شناسایی کرده و از آنها عبور می‌کند.
نتایج آزمایش امروز که در شرایط واقعی و محیط شهری انجام شد نشون میده که باید روی فاصله تشخیص موانع بیشتر کار کنیم. همه چیز به شرایط خیابون‌های شهر بستگی داره. ما باید روی تغییر مسیر در خطوط جاده هم کار کنیم که این موضوع برای امنیت ماشینایی که در پشتمون حرکت میکنن خیلی مهمه.
مهندسین که توانایی خودرو را در تشخیص آبرین پیاده، چراغ راهنمایی و عبور خودروها مورد آزمایش قرار دادند، از نتایج بسیار راضی بودند. آنها معتقدند هنوز برای این ماشین جای پیشرفت بیشتری وجود دارد. ماشین استارلاین مجهز به فناوری‌های روز مانند ماهواره‌های با دقت بالا، دوربین‌های پیشرفته و رادار است. در این ماشین برای تأمین امنیت در رانندگی چندین سنسور به طور همزمان کار می‌کنند. از مزیت‌های پروژه استارلاین استفاده از چندین سنسور برای پشتیبانی است. این سنسورها در صورت خرابی یا ارائه اطلاعات غلط جایگزین یکدیگر می‌شوند.
قیمت ماشین‌های بدون سرنشین خیلی زیاده و فروش خوبی نداره. تا زمانی که مقرون به صرفه نباشه، کسی اون رو نمی‌خره. فکر می‌کنم این ماشین‌ها باعث تغییر صنعت حمل و نقل و خودروهای شخصی بشه. البته تغییرات در مورد وسایل شخصی به این زودی‌ها اتفاق نمی‌افته.
با این حال برای استفاده از این ماشین ها باید قوانین جدیدی تصویب کرد. در حال حاضر قوانین رانندگی در روسیه برای خودروهایی است که راننده به صورت فیزیکی در آن حضور دارد. توسعه دهندگان استارلاین انتظار دارند در ماه‌های آینده قوانین جدید برای ماشین‌های بدون سرنشین تصویب شود. آنها قصد دارند آزمایش‌های خود را تا سال 2022 تکمیل کنند. در حال حاضر ماشین‌های بدون سرنشین استارلاین و شرکت فناوری یاندکس برای رانندگی در جاده‌ها آماده هستند. ماشین‌هایی که بدون نیاز به راننده حرکت کرده و به موانع و شرایط جاده‌ها واکنش مناسب نشان می‌دهند. توسعه دهندگان استارلاین امیدوارند محصول خود را به زودی معرفی کرده و تا 10 سال آینده آن را در جاده‌ها ببینند.
هر وقت حاضر شدیم ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. سوگند خود را تکرار می کنم.
مراسم تولد شاه در سال 1347، 10 سال پیش از انقلاب و روزهای بحران 57.
من سخت معتقدم که مأموریتی برای اجرا بر دوش من گذاشته شده. به خدا ایمان دارم و به همین دلیل که فکر می‌کنم کاری که مشغول انجامش هستم بر اساس فرمان الهی است. به این مسئله رابطه ویژه مردم ایران با شاهشون را هم اضافه کنید. رابطه ویژه‌ای است که شاید برخی‌ها نمی‌تونن درکش کنن.
تردیدی نیست که شاه از قیام مردم علیه خود شوکه شده بود. او فکر میکرد برای مردمش پیشرفت و رفاه در مقام آورده.
او پادشاهی بود که مردم و کشورش رو دوست داشت و حاضر نشد مردمی رو که علیهش به پا خواسته بودند سرکوب کنه، به گلوله ببنده و برای موندن در قدرت حمام خون راه بیندازه. یا نه، پادشاه مستبدی بود که با تکیه بر ارتش و ساواک هر چی از دستش بر اومد برای سرکوب انقلاب و انقلابیون انجام داد، ولی چون مرد بحران نبود، درست در اوج بحران از خودش تزلزل و سستی نشون داد و کشور رو ترک کرد.
شخصیت شاه نمیشه گفت که آیا فقط شخصیت قدرتمندی بود یا شخصیت ضعیفی بود. نوع شخصیتی که شاه داشت به نظر من دقیقا منطبق با اون چیزیست که در روانشناسی اجتماعی بهش شخصیت اقتدارگرا میگن، مفهومیست که در دهه 60 و 70 خیلی رایج بود. در این مفهوم انسانهای اقتدارگرا وقتی که احساس قدرت میکنن خیلی قوی عمل میکنن، وقتی که احساس ضعف میکنن خیلی ضعیف میشن و توان تصمیم گیری ازشون زایل میشه. نسبت به آدم های ضعیف قلدر هستن، نسبت به آدم های قوی تر از خودشون خیلی ضعیف عمل میکنن. شاه به گمان من دقیقا در این مفهوم شخصیت اقتدارگرا بود.
شاه در دهه های 30 و 40 و حتی در اوایل دهه 50 به لحاظ فیزیکی سرحال و سالم بود. او از نگاه خیلی از رهبران جهان روز به روز قدرتمندتر می شد و تصویری از یک رهبر مقتدر را به نمایش می گذاشت. برخی معتقدند وضعیت جسمانی شاه و همزمانی این مسئله با بحرانی شدن اوضاع کشور در نحوه تصمیم گیری او در دوران انقلاب مؤثر بوده.
شاه ایران به خاطر سرطان واقعا ضعیف شده بود. از نظر احساسی و ذهنی هم خیلی ضعیف شده بود، چون احساس میکرد که ابتلا به سرطان یعنی دست حمایت پروردگار دیگه بر سرش نیست. بنابراین فکر میکنم که بیماری سرطان در اینجا خیلی اهمیت داشت و این نکته شگفت انگیز که ایالات متحده یعنی بزرگترین حامی او خبردار نبود که چقدر مریض احواله، که اگر خبر داشت شاید رفتارش با او عوض میشد.
نمونه تردید شاه در تصمیم گیری را میتوان در آبان 57 دید، هنگامی که او تصمیم گرفت برای مقابله با آنچه اغتشاش میپنداشت یک دولت نظامی بر سر کار بیاورد. دولت نظامی به معنای انتخاب مشت آهنین بود، اما شاه تیمساری را برای این مأموریت فراخواند که هیچ کس او را به اقتدار و مشت آهنین نمی شناخت. تیمسار از هایی
این تظاهر کننده ها چند نفرند؟ بزرگترین گروهی که تا حالا دیدید 200,000 نفر. بیشتر از این که نبودند. 200,000 نفر به 4.5 میلیون نفر. آن دیگران به اصطلاح آن افراد خاموش، آنها که آرامند، قانون را رعایت می کنند و شاهنشاه را می خوان، آنها هم می خوان تظاهرات به راه بندازند. من نمی گذارم. من اجازه نمی دم. چون نمی خوام در این مملکت جنگ داخلی به راه بیفته.
دولت نظامی همیشه با یک بها همراهه. رژیم بها میده، در ازاش نظم و اون احساس تازه ترس رو ایجاد میده. شاه وقتی به فکر حکومت نظامی دولت ارتشی میفته، کاندید اولش اویسی بود. اویسی شهرت داشت به قصاب تهران، کسی بود که حتما مخالفین ازش میترسیدن، کسی بود که حتما با شدت عمل وارد کار میشد، ولی رأی شاه زده شد و به جای او ازهاری رو نخست وزیر دولت نظامی کردند و ازهاری از روز اول تبدیل به مسحکه شد و سخنرانی شد در مجلس و بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد.
شاه حتی اگر میخواست انقلابیون را با مشت آهنین سرکوب کند که معلوم نیست واقعا چنین می‌خواست، نیروی آموزش دیده و مجهز برای این کار نداشت. شاه فکر می‌کرد حد اکثر شهربانی برای مقابله با هر اغتشاشی کافی است، ولی انقلاب 57 حتی اگر اغتشاش بود، اغتشاشی بزرگ بود که شهربانی از پس کنترل آن بر نمی‌آمد. پس شاه به ارتش متوسل شد. اشتباهی مهلک. معلوم بود که ارتش برای سرکوب خیابانی ساخته نشده، نه آموزش ضد شورش دیده بود و نه از تجهیزات مقابله با شورش، یعنی باتوم، ماشین آپاش و گلوله لاستیکی برخوردار بود. ارتش بفرموده با تانکای چیفتن و اسلحه جنگی جسه به خیابانها رفت. شاه به ارتش فرمان داده بود که به خیابان برو، به اغتشاشات پایان بده، ولی تا حد امکان تیراندازی نکن تا خون ریزی نشود. ترکیبی از دستورات متناقض.
ارتش ایران آموزش دیده بود تا توی مرزها، اون هم مرز روسیه و عراق، با تهاجم خارجی مقابله کنه. نیروهای امنیتی داخلی هم قابلیت مقابله با اعتراضات توده مردم رو نداشتند. میشه فهمید که شاه غافلگیر شده بود. غافلگیر شد چون اون لحظه محوری در انقلاب خیلی سریع پیش اومد، در تابستان 57. از زمستان سال 56 تا تابستان 57 با ناآرامی‌های جسته و گریخته و شورش روبرو بودیم که حالا می‌دونیم بعضی از گروه‌های سازمان یافته، میشه اسمشون رو گذاشت گروه‌های زیرزمینی افراطیون مذهبی، توی اونها دست داشتن. بعضی از این گروه‌ها در کمپ‌های لبنان آموزش دیده بودن و به سلاح دسترسی داشتن.
ساواک سید هم
ساواک به شاه میگفت که جمعش میکنیم و سازمان امنیتی داخل کشور اساساً مکانیزمی به راه انداخت تا شاه رو دور بزنه. به نظر اطلاعاتی ها شاه در سرکوب اعتراضات زیادی ملایم بود و برای همین مکانیزمی طراحی کردند که بر اساس اون اصلاً لازم نبود که شاه در این زمینه دخالت بکنه. به تعبیری میشه گفت که شاه چشم خودش رو بر این قضیه بست، هرچند که در مقام رئیس حکومت نهایتاً مسئول تمام مسائل حقوق بشری مملکت او بود، اما از طرفی هم میدونیم که در بعضی پرونده ها دخالت میکرد. وقتی پرونده بعضی از افراد رو پیشش میبردند مداخله میکرد تا از زندان آزاد بشن.
که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
آخرین تصمیم شاه یعنی خروج از کشور به سقوط نظام سلطنتی و سپردن کشور به انقلابیون انجامید. شاه پیش از خروج از کشور با انحلال ساواک یک پایه حکومت خود را با دست خود از بین برده بود. مانده بود دو پایه دیگر، خودش و ارتش. خودش که رفت، ارتش هم از دست رفت.
میکنم این فرض که ارتش به شاه وفادار نمون به گمان من درست نیست، به این معنا که ارتش تا 2 سال در واقع تو خیابون ها موند و از رژیم شاه دفاع کرد. یادم نره که این ارتشیست که 70% بیش سربازهای وظیفه بودن، سرباز حرفه‌ای نبودن، من خاطر وفادار موندن. وقتی ارتش تغییر واقع رویه داد که 2 اتفاق افتاد. یک، فهمیدن که شاه داره میره. این ارتش شاهنشاهی بود، این ارتش ملی. گفتم شعارشون خدا شاه میهن بود، یعنی شاه بعد از خدا مهمتر از میهن بود. به همین خاطر وقتی شاه داره میره از این مثلث خارج میشه، حفظ تمامیت ارتش و وفادارش به گمان من کار دشوار است. دلیل دومش به نظر من اینه که آشکارا بدون تردید از نوامبر 78 به بعد سفارت آمریکا در ایران، دولت آمریکا در همه جا در کار مذاکره با آیت الله خمینی و طرفدارانش در ایران، بهشتی، رفسنجانی، خامنه‌ای، تبریزی، بازرگان و با سران ارتش، برای اینکه ارتش رو متقاعد بکنه که نه کودتای نظامی بکنن و نه با این نیروی جدید رهبری آقای خمینی معارضه بکنن. یعنی اعلام بی‌طرفی ارتش که در روز به اصطلاح انقلاب اتفاق افتاد مسبوق به یه سابقه طولانی است.
خروج شاه از کشور در عمل به جای کند کردن روند انقلاب به بدتر شدن اوضاع منجر شد. بخش عمده‌ای از خونهایی که در خیابانها به زمین ریخته شد در 37 روزی بود که شاه ایران را ترک کرده بود. انقلاب بدون شاه خونین تر شد. شاید شاه از کشتار و به راه افتادن حمام خون جلوگیری کرد، ولی او با خروج از کشور ایران و ایرانیان را به حکومت روحانیون سپرد. آنهایی که بعد از شاه آمدند برای ماندن در قدرت مانند او مردد نبودند. اگر لازم می دیدند که دیدند، حاضر بودند بدون کوچکترین تردید و رحمی در کمتر از 1 ماه چند هزار زندانی مخالف خود را به جوخه های اعدام بسپارند.
پروپاگاندایی بود که به دست اپوزیسیون خارج از کشور خیلی خوب سازماندهی شده بود و پشتیبانی مالی خوبی هم داشت. این حرف تئوری توطئه نیست. بعد از انقلاب خودشون تعریف کردند که چه کارهایی می‌کردند. طبیعتاً در اون زمان اینترنتی در کار نبود. اونها با گروه کوچکی از خبرنگارهای خارجی در بیروت و پاریس و پایتخت‌های دیگه کار می‌کردند که احتمالاً با این تفکر همراه بودند که شاه دیکتاتوری قسی‌القلبه. چون یادتون نره که داریم از دهه 1970 حرف می‌زنیم. همیشه باید ظرف زمانی رو در نظر بگیریم. در این دهه حقوق بشر کم کم داشت به مسئله مورد توجه در غرب بدل می‌شد. مخصوصاً وقتی که شاه بی ملاحظه قیمت نفت رو بالا می برد و در تلویزیون به غربی ها می گفت که حالا نوبت ماست و قدرت دیگه در دست شما نیست و من این طور حکومت خواهم کرد. وقتی تصویر یک مرد خشن رو از خودش بروز می داد، به نظرم حمایت خیلی ها رو در غرب از دست می داد و در همون حال مردم صدای این افراد رادیکال رو در خارج از کشور می شنیدن. دیدگاه شاه این بود که این افراد دروغ میگن و اصلا چرا من باید به اونها واکنش نشون بدم؟ هیچ کس باورش نمیشه که ما 100,000 نفر رو در ایران زندانی کرده باشیم. غیر ممکنه. اصلا برای این تعداد آدم زندان نداریم. این تعداد رو نمیشه توی کشور زندانی کرد. بنابراین شاه اخبار کذب و دروغ رو مثل تبلیغات منفی میدونست که با اونها توجهی نمیکرد و میگفت کسی که عقل داشته باشه، تحصیل کرده باشه، این دروغها رو باور نخواهد کرد. اما خب حالا میدونیم که مردم پذیرای اینجور داستانها بودند.
توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران، شکر خدای را که بر ما منت نهاد و رژیم جنایتکار شاهنشاهی را در هم فرو ریخت و اسلام عزیز را بر ما حاکم ساخت. این فیروزی عظیم را که در اثر رهبری امام عزیز و روحانیت مبارز و فداکاری ملت رشید ایران به دست آمد، به امام امت و ملت شریف و غیور ایران تبریک می‌گوییم.
من حتما این حس رو داشت که مردم ناسپاس هستن، به خصوص مثلا زنان. میدونم که به خانم افغانی گفته بود که دیگه زنا چرا توی این ماجرا به دفاع از ما نیومدن. در واقع 11% مردم در انقلاب شرکت داشتند. 89% مردم عملا هیچ حضوری در این نداشتند. شاه هیچ تلاشی برای اینکه مثلا روستاییان رو وارد شهرها بکنه و برای اینکه خب تغییری که در روستای جاشرو تغییر خیلی مهمی بود و خیلی از اطرافیانش معتقد بودن میتونن برن از روستا نیرو بیارن، ولی شاه حاضر نشد این کار رو بکنه. برای اینکه همون دل زده بود و هم احساس میکرد که آمریکا میخواد از ایران بره و همی خاطر رفتن رو بر موندن ترجیح داد.
بعد از عمل جراحی وقت برای صحبت با شما آقایان و خانم ها زیاد خواهد بود.
But the thing I've learned the most.
اما چیزی که من در این 40 سال گذشته از ایران فهمیدم اینه که حق با شاه بود. شاه همیشه ملاها رو به عنوان ارتجاع سیاه توصیف میکرد و میدونست که اونها برای ایران فاجعه بار خواهند بود که بودند. ملاها بسیار بیشتر از شاه سرکوبگر بودند. ملاها تعداد بیشتری آدم کشتند، بسیار بیشتر از شاه. ملاها زندانهایی پر از ترس و شکنجه به راه انداختند. دیکتاتورهایی قسی القلب هستند و بسیار بسیار فاسدتر از رژیم شاه.
با اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، ژاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند، ما با اونها با شدت رفتار میکنیم.
محمد رضا شاه پهلوی چه به عنوان شاهی کشور دوست و خواهان ترقی ایران از نگاه طرفدارانش و چه به عنوان شاهی مستبد از نگاه مخالفانش، حالا 40 سال بعد از انقلاب ایران جایگاهی متفاوت از سال 57 در ذهن و نگاه ایرانیان داره. در سال 57 عده زیادی از مردم ایران نه تنها خواستار رفتن شاه بودند، بلکه مرگش رو می‌خواستند. ولی حالا بخش قابل اعتنایی از مردم ایران خسته و دلزده از تجربه تلخ جمهوری اسلامی، دوران حکومت شاه رو تجربه بهتر یا حداقل با ایرادات کمتر نسبت به جمهوری اسلامی می‌بینند. مردم هر عصر قضاوت خاص خودشونو دارن.
شاید تعریف از خود باشه که بگم یکی از نگرانی‌های من اینه که زودتر از تمام شدن کارهایم بروم. وقتی گفتم در حال آماده کردن زمینه جانشینی هستم، یکی از پایه‌های جانشینی بلوغ سیاسی مردم ماست و لازمه این اول از همه باسواد شدن و سپس پیوستن به احزاب سیاسی. جز این با قانون جنگل سر و کار خواهیم داشت. می‌خواهم که مردم من در احزاب سیاسی پایدار و آگاه و مسئول ثبت نام کنند که نماینده روح انقلاب ما هستند.
اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار میکنم و متعهد میشوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد میشوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شد تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است.
سلام و صبح بخیر، مهدی طاهرپور هستم از استودیوی رادیو فردا در پراگ. خب از اونجایی که پراگ و جمهوری چک هم مثل سایر نقاط دنیا از جمله ایران درگیر بحران کرونا است، متاسفانه تعدادی از همکاران ما هم دچار بیماری کووید 19 شدن که براشون آرزوی بهبودی داریم. در این حال برای پیروی از مقررات بهداشتی و کاهش تماس و حضور افراد در کنار هم ناچار شدیم که برنامه امروز رو نسبت به حالت عادی تغییر بدیم. طی روزهای آینده و در اولین فرصت به فرمت عادی صبحانه با خبر باز می‌گردیم. بابت این تغییر عذرخواهی و ازتون دعوت می‌کنیم به ویژه برنامه‌ای که تدارک دیدیم توجه کنید. مراقب خودتون باشید، ماسک بزنید و از تماس‌ها و رفت و آمدهای غیر ضروری اجتناب کنید. روزتون بخیر.
خودروی بدون سرنشین شرکت استارلاین روسیه است. این خودرو به تنهایی و بدون دخالت راننده در جاده های سن پترزبورگ حرکت می کند. در این آزمایش سنسورهای راهیابی ماشین مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهندسین پروژه بدون دخالت دست مسیر حرکت را از صفحه نمایش ماشین کنترل کرد. این ماشین به صورت اتوماتیک موانع را از طریق سنسورهایش شناسایی کرده و از آنها عبور می‌کند.
نتایج آزمایش امروز که در شرایط واقعی و محیط شهری انجام شد نشون میده که باید روی فاصله تشخیص موانع بیشتر کار کنیم. همه چیز به شرایط خیابون‌های شهر بستگی داره. ما باید روی تغییر مسیر در خطوط جاده هم کار کنیم که این موضوع برای امنیت ماشینایی که در پشتمون حرکت میکنن خیلی مهمه.
مهندسین که توانایی خودرو را در تشخیص آبرین پیاده، چراغ راهنمایی و عبور خودروها مورد آزمایش قرار دادند، از نتایج بسیار راضی بودند. آنها معتقدند هنوز برای این ماشین جای پیشرفت بیشتری وجود دارد. ماشین استارلاین مجهز به فناوری‌های روز مانند ماهواره‌های با دقت بالا، دوربین‌های پیشرفته و رادار است. در این ماشین برای تأمین امنیت در رانندگی چندین سنسور به طور همزمان کار می‌کنند. از مزیت‌های پروژه استارلاین استفاده از چندین سنسور برای پشتیبانی است. این سنسورها در صورت خرابی یا ارائه اطلاعات غلط جایگزین یکدیگر می شوند.
قیمت ماشین‌های بدون سرنشین خیلی زیاده و فروش خوبی نداره. تا زمانی که مقرون به صرفه نباشه، کسی اون رو نمی‌خره. فکر می‌کنم این ماشین‌ها باعث تغییر صنعت حمل و نقل و خودروهای شخصی بشه. البته تغییرات در مورد وسایل شخصی به این زودی‌ها اتفاق نمی‌افته.
با این حال برای استفاده از این ماشین ها باید قوانین جدیدی تصویب کرد. در حال حاضر قوانین رانندگی در روسیه برای خودروهایی است که راننده به صورت فیزیکی در آن حضور دارد. توسعه دهندگان استارلاین انتظار دارند در ماه‌های آینده قوانین جدید برای ماشین‌های بدون سرنشین تصویب شود. آنها قصد دارند آزمایش‌های خود را تا سال 2022 تکمیل کنند. در حال حاضر ماشین‌های بدون سرنشین استارلاین و شرکت فناوری یاندکس برای رانندگی در جاده‌ها آماده هستند. ماشین‌هایی که بدون نیاز به راننده حرکت کرده و به موانع و شرایط جاده‌ها واکنش مناسب نشان می‌دهند. توسعه دهندگان استارلاین امیدوارند محصول خود را به زودی معرفی کرده و تا 10 سال آینده آن را در جاده‌ها ببینند.
هر وقت حاضر شوین
ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. سوگند خود را تکرار می کنم.
مراسم تولد شاه در سال 1347، 10 سال پیش از انقلاب و روزهای بحران 57.
من سخت معتقدم که مأموریتی برای اجرا بر دوش من گذاشته شده. به خدا ایمان دارم و به همین دلیل که فکر می‌کنم کاری که مشغول انجامش هستم بر اساس فرمان الهی است. به این مسئله رابطه ویژه مردم ایران با شاهشون رو هم اضافه کنید. رابطه ویژه است که شاید برخی ها نمیتونن درکش کنن. That maybe some other people could not understand.
تردیدی نیست که شاه از قیام مردم علیه خود شوکه شده بود. او فکر میکرد برای مردمش پیشرفت و رفاه در مقام آورده.
او پادشاهی بود که مردم و کشورش رو دوست داشت و حاضر نشد مردمی رو که علیهش به پا خواسته بودند سرکوب کنه، به گلوله ببنده و برای موندن در قدرت حمام خون راه بیندازه. یا نه، پادشاه مستبدی بود که با تکیه بر ارتش و ساواک هر چی از دستش بر اومد برای سرکوب انقلاب و انقلابیون انجام داد، ولی چون مرد بحران نبود، درست در اوج بحران از خودش تزلزل و سستی نشون داد و کشور رو ترک کرد.
شخصیت شاه نمیشه گفت که آیا فقط شخصیت قدرتمندی بود یا شخصیت ضعیفی بود. نوع شخصیتی که شاه داشت به نظر من دقیقا منطبق با اون چیزیست که در روانشناسی اجتماعی بهش شخصیت اقتدارگرا میگن. مفهومیست که در دهه 60 و 70 خیلی رایج بود. در این مفهوم انسانهای اقتدارگرا وقتی که احساس قدرت میکنن خیلی قوی عمل میکنن، وقتی که احساس ضعف میکنن خیلی ضعیف میشن و تمام تصمیم گیری ازشون زایل میشه. نسبت به آدم های ضعیف گلدور هستن، نسبت به آدم های قوی تر از خودشون خیلی ضعیف عمل میکنن. شاه به گمان من دقیقا در این مفهوم شخصیت اقتدارگرا بود.
شاه در دهه های 30 و 40 و حتی در اوایل دهه 50 به لحاظ فیزیکی سرحال و سالم بود. او از نگاه خیلی از رهبران جهان روز به روز قدرتمندتر می شد و تصویری از یک رهبر مقتدر را به نمایش می گذاشت. برخی معتقدند وضعیت جسمانی شاه و همزمانی این مسئله با بحرانی شدن اوضاع کشور در نحوه تصمیم گیری او در دوران انقلاب مؤثر بوده.
شاه ایران به خاطر سرطان واقعا ضعیف شده بود. از نظر احساسی و ذهنی هم خیلی ضعیف شده بود، چون احساس میکرد که ابتلا به سرطان یعنی دست حمایت پروردگار دیگه بر سرش نیست. بنابراین فکر میکنم که بیماری سرطان در اینجا خیلی اهمیت داشت و این نکته شگفت انگیز که ایالات متحده یعنی بزرگترین حامی او خبردار نبود که چقدر مریض احواله، که اگر خبر داشت شاید رفتارش با او عوض میشد.
ما نمونه تردید شاه در تصمیم گیری را می توان در آبان 57 دید، هنگامی که او تصمیم گرفت برای مقابله با آنچه اقتشاش می پنداشت یک دولت نظامی بر سر کار بیاورد. دولت نظامی به معنای انتخاب مشت آهنین بود، اما شاه تیمساری را برای این مأموریت فراخواند که هیچ کس او را به اقتدار و مشت آهنین نمی شناخت. تیمسار از پایین.
How many are these demonstrators? The largest one that you have ever seen.
این تظاهرکننده ها چند نفرند؟ بزرگترین گروهی که تا حالا دیدید؟ 200,000 نفر. بیشتر از این که نبودند. 200,000 نفر به 4.5 میلیون نفر. آن دیگران به اصطلاح آن افراد خاموش، آنها که آرامند، قانون را رعایت می کنند و شاهنشاه را می خوان، آنها هم می خوان تظاهرات به راه بندازند. من نمی گذارم. من اجازه نمی دم. چون نمی خوام در این مملکت جنگ داخلی به راه بیفته.
دولت نظامی همیشه با یک بها همراهه. رژیم بها میده، در ازاش نظم و اون احساس تازه ترس رو ایجاد میده. شاه وقتی به فکر حکومت نظامی دولت ارتشی میفته، کاندید اولش اویسی بود. اویسی شهرت داشت به قصاب تهران، کسی بود که حتما مخالفین ازش میترسیدن، کسی بود که حتما با شدت عمل وارد کار می شد، ولی رأی شاه زده شد و به جای او ازهاری رو نخست وزیر دولت نظامی کردند و ازهاری از روز اول تبدیل به مضحکه شد و سخنرانی شد در مجلس و بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد.
شاه حتی اگر می خواست انقلابیون را با مشت آهنین سرکوب کند که معلوم نیست واقعاً چنین می‌خواست، نیروی آموزش دیده و مجهز برای این کار نداشت. شاه فکر می‌کرد حد اکثر شهربانی برای مقابله با هر اقتشاشی کافی است، ولی انقلاب 57 حتی اگر اقتشاش بود، اقتشاشی بزرگ بود که شهربانی از پس کنترل آن بر نمی‌آمد. پس شاه به ارتش متوسل شد. اشتباهی مهلک. معلوم بود که ارتش برای سرکوب خیابانی ساخته نشده. نه آموزش ضد شورش دیده بود و نه از تجهیزات مقابله با شورش، یعنی باتوم، ماشین آپاش و گلوله لاستیکی برخوردار بود. ارتش بفرموده با تانک‌های چیفتن و اسلحه جنگی ژسه به خیابان‌ها رفت. شاه به ارتش فرمان داده بود که به خیابان برو، به اقتشاشات پایان بده، ولی تا حد امکان تیراندازی نکن تا خونریزی نشود. ترکیبی از دستورات متناقض.
ارتش ایران آموزش دیده بود تا توی مرزها، اون هم مرز روسیه و عراق، با تهاجم خارجی مقابله کنه. نیروهای امنیتی داخلی هم قابلیت مقابله با اعتراضات توده مردم رو نداشتند. میشه فهمید که شاه غافلگیر شده بود. غافلگیر شد چون اون لحظه محوری در انقلاب خیلی سریع پیش اومد، در تابستان 57. از زمستان سال 56 تا تابستان 57 با ناآرامی‌های جسته و گریخته و شورش روبرو بودیم که حالا می‌دونیم بعضی از گروه‌های سازمان یافته، میشه اسمشون رو گذاشت گروه‌های زیرزمینی افراطیون مذهبی، توی اونها دست داشتن. بعضی از این گروه‌ها در کمپ‌های لبنان آموزش دیده بودن و به سلاح دسترسی داشتن.
Savak say to him,
ساواک به شاه میگفت که جمعش میکنیم و سازمان امنیتی داخل کشور اساساً مکانیزمی به راه انداخت تا شاه رو دور بزنه. به نظر اطلاعاتی ها شاه در سرکوب اعتراضات زیادی ملایم بود و برای همین مکانیزمی طراحی کردند که بر اساس اون اصلاً لازم نبود که شاه در این زمینه دخالت بکنه. به تعبیری میشه گفت که شاه چشم خودش رو بر این قضیه بست، هرچند که در مقام رئیس حکومت نهایتاً مسئول تمام مسائل حقوق بشری مملکت او بود، اما از طرفی هم میدونیم که در بعضی پرونده ها دخالت میکرد. وقتی پرونده بعضی از افراد رو پیشش میبردند مداخله میکرد تا از زندان آزاد بشن.
مدتیست که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
آخرین تصمیم شاه یعنی خروج از کشور به سقوط نظام سلطنتی و سپردن کشور به انقلابیون انجامید. شاه پیش از خروج از کشور با انحلال ساواک یک پایه حکومت خود را با دست خود از بین برده بود. مانده بود دو پایه دیگر، خودش و ارتش. خودش که رفت، ارتش هم از دست رفت.
میکنم این فرض که ارتش به شاه وفادار نمون به گمان من درست نیست، به این معنا که ارتش تا دو سال در واقع تو خیابون ها موند و از رژیم شاه دفاع کرد. یادم نره که این ارتشیست که 70% سربازهای وظیفه بودن، سرباز حرفه‌ای نبودن، من خاطر وفادار موندن. وقتی ارتش تغییر واقع رویه داد که دو اتفاق افتاد. یک، فهمیدن که شاه داره میره. این ارتش شاهنشاهی بود، نه ارتش ملی. گفتن چهارشون خدا، شاه، میهن بود. یعنی شاه بعد از خدا مهمتر از میهن بود. به همین خاطر وقتی شاه داره میره از این مثلث خارج میشه، حفظ تمامیت ارتش و وفادارش به گمان من کار دشوار است. دلیل دومش به نظر من اینه که آشکارا بدون تردید از نوامبر 78 به بعد سفارت آمریکا در ایران، دولت آمریکا در همه جا در کار مذاکره با آیت الله خمینی و طرفدارانش در ایران، بهشتی، رفسنجانی، خامنه‌ای، تبریزی، بازرگان و با سران ارتش، برای اینکه ارتش رو متقاعد بکنه که نه کودتای نظامی بکنن و نه با این نیروی جدید رهبری آقای خمینی معارضه بکنن. یعنی اعلام بی‌طرفی ارتش که در روز به اصطلاح انقلاب اتفاق افتاد مسبوق به یه سابقه طولانی است.
خروج شاه از کشور در عمل به جای کند کردن روند انقلاب به بدتر شدن اوضاع منجر شد. بخش عمده‌ای از خونهایی که در خیابانها به زمین ریخته شد در 37 روزی بود که شاه ایران را ترک کرده بود. انقلاب بدون شاه خونین‌تر شد. شاید شاه از کشتار و به راه افتادن حمام خون جلوگیری کرد، ولی او با خروج از کشور ایران و ایرانیان را به حکومت روحانیون سپرد. آنهایی که بعد از شاه آمدند برای ماندن در قدرت مانند او مردد نبودند. اگر لازم می دیدند که دیدند حاضر بودند، بدون کوچکترین تردید و رحمی در کمتر از یک ماه چند هزار زندانی مخالف خود را به جوخه های اعدام بسپارند.
پروپاگاندایی بود که به دست اپوزیسیون خارج از کشور خیلی خوب سازماندهی شده بود و پشتیبانی مالی خوبی هم داشت. این حرف تئوری توطئه نیست. بعد از انقلاب خودشون تعریف کردند که چه کارهایی می‌کردند. طبیعتاً در اون زمان اینترنتی در کار نبود. اونها با گروه کوچکی از خبرنگارهای خارجی در بیروت و پاریس و پایتخت‌های دیگه کار می‌کردند که احتمالاً با این تفکر همراه بودند که شاه دیکتاتوری قسی‌القلبه. چون یادتون نره که داریم از دهه 1970 حرف می‌زنیم. همیشه باید ظرف زمانی رو در نظر بگیریم. در این دهه حقوق بشر کم کم داشت به مسئله مورد توجه در غرب بدل می‌شد. مخصوصاً وقتی که شاه بی ملاحظه قیمت نفت رو بالا می برد و در تلویزیون به غربی ها می گفت که حالا نوبت ماست و قدرت دیگه در دست شما نیست و من این طور حکومت خواهم کرد. وقتی تصویر یک مرد خشن رو از خودش بروز می داد، به نظرم حمایت خیلی ها رو در غرب از دست می داد و در همون حال مردم صدای این افراد رادیکال رو در خارج از کشور می شنیدن. دیدگاه شاه این بود که این افراد دروغ میگن و اصلا چرا من باید به اونها واکنش نشون بدم؟ هیچ کس باورش نمیشه که ما 100,000 نفر رو در ایران زندانی کرده باشیم. غیر ممکنه. اصلا برای این تعداد آدم زندان نداریم. این تعداد رو نمیشه توی کشور زندانی کرد. بنابراین شاه اخبار کذب و دروغ رو مثل تبلیغات منفی میدونست که با اونها توجهی نمیکرد و میگفت کسی که عقل داشته باشه، تحصیل کرده باشه، این دروغها رو باور نخواهد کرد. اما خب حالا میدونیم که مردم پذیرای اینجور داستانها بودند.
توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران، شکر خدای را که بر ما منت نهاد و رژیم جنایتکار شاهنشاهی را در هم فرو ریخت و اسلام عزیز را بر ما حاکم ساخت. این فیروزی عظیم را که در اثر رهبری امام عزیز و روحانیت مبارز و فداکاری ملت رشید ایران به دست آمد، به امام امت و ملت شریف و غیور ایران تبریک می‌گوییم.
به قول من حتما این حس رو داشت که مردم ناسپاس هستن، به خصوص مثلا زنان. میدونم که به خانم افخمی گفته بود که دیگه زنا چرا توی این ماجرا به دفاع از ما نیومدن. در واقع 11% مردم در انقلاب شرکت داشتند. 89% مردم عملا هیچ حضوری در این نداشتند. شاه هیچ تلاشی برای اینکه مثلا روستاییان رو وارد شهرها بکنه و برای اینکه خب تغییری که در روستا ایجاد شده تغییر خیلی مهمی بود و خیلی از اطرافیانش معتقد بودن میتونن برن از روستا نیرو بیارن، ولی شاه حاضر نشد این کار رو بکنه. برای اینکه همون دل زده بود و هم احساس میکرد که آمریکا میخواد از ایران بره و همین خاطر رفتن رو بر موندن ترجیح داد.
بعد از عمل جراحی وقت برای صحبت با شما آقایان و خانم ها زیاد خواهد بود.
But the thing I've learned the most.
اما چیزی که من در این 40 سال گذشته از ایران فهمیدم اینه که حق با شاه بود. شاه همیشه ملاها رو به عنوان ارتجاع سیاه توصیف میکرد و میدونست که اونها برای ایران فاجعه بار خواهند بود که بودند. ملاها بسیار بیشتر از شاه سرکوبگر بودند. ملاها تعداد بیشتری آدم کشتند، بسیار بیشتر از شاه. ملاها زندانهایی پر از ترس و شکنجه به راه انداختند. دیکتاتورهایی قسی القلب هستند و بسیار بسیار فاسدتر از رژیم شاه.
ما اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، جاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند، ما با اونها با شدت رفتار میکنیم.
محمد رضا شاه پهلوی چه به عنوان شاهی کشور دوست و خواهان ترقی ایران از نگاه طرفدارانش و چه به عنوان شاهی مستبد از نگاه مخالفانش، حالا 40 سال بعد از انقلاب ایران جایگاهی متفاوت از سال 57 در ذهن و نگاه ایرانیان داره. در سال 57 عده زیادی از مردم ایران نه تنها خواستار رفتن شاه بودند، بلکه مرگش رو می‌خواستن. ولی حالا بخش قابل اعتنایی از مردم ایران خسته و دلزده از تجربه تلخ جمهوری اسلامی، دوران حکومت شاه رو تجربه بهتر یا حداقل با ایرادات کمتر نسبت به جمهوری اسلامی می‌بینند. مردم هر عصر قضاوت خاص خودشونو دارند.
شاید تعریف از خود باشه که بگم یکی از نگرانی‌های من اینه که زودتر از تمام شدن کارهایم بروم. وقتی گفتم در حال آماده کردن زمینه جانشینی هستم، یکی از پایه‌های جانشینی بلوغ سیاسی مردم ماست و لازمه این اول از همه باسواد شدن و سپس پیوستن به احزاب سیاسی. جز این با قانون جنگل سر و کار خواهیم داشت. میخواهم که مردم من در احزاب سیاسی پایدار و آگاه و مسئول ثبت نام کنند که نماینده روح انقلاب ما هستند.
اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شد و قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل